أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا از شکر مرحوم استاد و دیگران متعرض شدم، دوران هم بین تعیین و تخییر بود. اصل بحث این بود، عرض کردیم مرحوم ناینی و بعد مرحوم استاد این رو به سه قسم تقسیم کردن. قسم دوم یه تکرار اقسام نشه، دوران هم بین تعیین تخییر و قولشون در حکم ظاهری تو مسئله حجیت. و عرض شد که مرحوم ناینی و مرحوم استاد هر دو معتقد شدن به رجوع به تعیین در جایی که دوران هم. من توضیح مسئله رو سابقا کرارن عرض کردم. این مسئله در دنیای اسلام خودش سابقه داشت، البته به شکل دیگری، قاعدتا به شکل جزئیش. حالا در بحث‌های اصول متأخر شیعه به شکل کلیش مطرحه. و عرض کردیم به این که مثال معروفش هم همون مسئله حجیت اقوال صحابه بود که از اواخر قرن اول قرن دوم دیگه مطرح شد، مشهور بین اهل سنت تخییر شد. یعنی اگر ما شک بکنیم در یک مسئله، فرض کنیم 5 تا از صحابه قولشون نقل شده و اینا از نظر علمی مختلفن یا از نظر حتی دیانت و سابقه اسلام، لکن مخیریم به ایهم کن نجوم، چون به ایهم اختتم اهتدیتم به ایهم اختدیتم اهتدیتم. لکن خب ادهی هم قائل بودن که نه، در هر مسئلهی باید به اعلم در اون مسئله مراجعه کرد. یعنی مراجعه به کل صحابه درست نیست، به خصوص اعلم. از کردیم مثل عامدی هم در احکام ایشون میگه اگه اجماع نباشه حق همینه که با تعیینن مراجعه به اعلم بکنه، لیکن میگه در مسئله اجماع قائمه، به هر کسی میتونه مراجعه. و این توی زمان ما هم الان مثال های معروفش، البته توضیحات کافی رو عرض کردیم یه تکرار نمی کنه. در عبارت مثل مرحوم ناینی برای مثال این مسئله هم دوران هم به این تأخیر تعیین و تأخیر در فتوای مجتهدین که یکیش اعلم باشه، و هم دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجیت خبر که یکیش مثلا اوثق باشه اعدل باشه اینا. و یه توضیحاتی عرض کردیم، ما در مسئله حجیت خبر غالب حجیت تعبدی نشدیم که این بحث اونجا پیش بیاد. لذا این بحث اصولا در مسئله خبر رو مرحوم ناینی و دیگران متعرض شدن، این جا نداره. حجیت خبر چرا قبول فتوا رو قبول کرد، و لذا الان مشهور ترین مثالش همین حجیت فتواست که اگر ما دو مجتهد داشته باشیم، یکیش اعلم باشه، یتعین و تقلید الاعلم یا مخیر است بینهم. البته بعد از این که هر دو داره، یعنی صدق اجتهاد برشون بکنیم. و عرض کردیم که اینجا مرحوم استاد تعیین فرمودن، توی تنقیح هم که به یک مناسبتی عده‌ای از کلمات ایشان رو متعرض شدیم توی اینجا، در اونجا هم به همین وجه تمسک کردن. یعنی عمده دلیل ایشان بر تقلید اعلم همینه، دوران هم بین تعیین و تخییر و رجوع بشه به مافیه احتمال و تعیین، اون اختیار بشه. البته عرض کردیم خود مرحوم استاد در بحث، اول بحث، اول تقسیم، اول بحث فرمودن به این که این مسئله رو فقط از این زاویه مطرح میکنیم که فقط مسئله تعیین و تأخیر باشه، نکته دیگری در بین نباشه. لکن متاسفانه اینجا به نکته دیگری مراجعه کردن. عرض کردیم مقدار کلمات خالی از تهافت نیست، و خلاصش اینه که ایشون در اینجا تمسک کردن به اساس عدم الحجیه، چون این اساس عدم الحجیه همیشه هست دیگه. ما شک میکنیم که آیا فقط باز مشهد اعلم رو تقلید کرد یا مخیره غیر اعلم هم رأیش حجته. ایشون میگه به زمینه اساس عدم الحجیه، چون اصل اولی عدم حجیته، پس باید خصوص اعلم رو تقلید کرد. این نکته ایست که در اینجا، یعنی ایشان در حقیقت تعیین رو به برکت اصالت عدم الحجیه در اون غیر عالم به برکت او جاری کردن. و از کردم خود ایشون در اول بحث خوندیم عبارت ایشون رو، فرمودن که ما باید تو این مسئله فقط به لحاظ تعیین و تأخیر صحبت کنیم، نه به لحاظ نکته دیگری، اجماعی در مسئله هست، نصی در مسئله هست، اون بحث دیگری است. ما اینجا فقط به عنوان این که دوران هم بین تعیین و تأخیر شد، فقط به این عنوان. خب با این اساطع عدم الحجیه که فرمودن نمی سازه. از کنم خدمتون که این خلاصه مطلب ایشان بود و ما عرض کردیم که انصافا این مطلب ثابت نیست، یه مقدار مناقشات در مثال ها بود، در حجت خبر ما غالب تعبد نشدیم چون آقا این غالب تعبده. و علا تقدیر تعبد، این که تأخیر باشه در خبرین متعارضه، این رو ما توضیحات کافی عرض کردیم، این مبنای عده از علماست، منهم مرحوم کلینی، منهم صاحب کفایه، لکن مبانیشون فرق میکنه، این توضیحات چون گذشت دیگه تکرار نمیکنه. اما در فتوای فقیهین چرا؟ البته ما یه توضیح کلی عرض کردیم به اون، این که اون چه که فعلا به عنوان امارات مطرحه در کلمات اصحاب، مثل فتوای فقیه، خبر ثقه، قول قاضی یا داور به اصطلاح امروز ما در مسابقات، و حجیت قول لغوی، اجماع، شهر، اینه که مجموعاً اهل خبره، بیانه در موضوعات خارجی، یعنی شاهدین عدله، این مجموعه ایست. ما در نمیدونم یک سال قبل بود کی بود وقتی شروع کردیم، بیشتر شد یه توضیحاتی در اول مبحث حجیت زن عرض کردیم، در کلمات اصحاب همه یک نواخت آمده، لکن در حقیقت یک نواخت نیستن، هر کدوم نکته خودشونو دارن، این نیست که همشون یک نواخت باشه. اون مجموعه ای که الان ما در اصول به عنوان امارات مطرحه، البته کرارن عرض کردیم این مجموعه بعضی هاش اختصاص به شبهات موضوعیه داره، مثل بیانه یا مثل اقرار یا مثل قرعه. قرعه خیر تو قرعه اصل عملی است، حالا برای اینکه جزء امارات، اینا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. محل کلام ما در اصول اون جاهایی است که در شبهات حکمی هم جاری میشه، مثلا قول اهل خبره بنابر اینکه در شبهات حکمی هم جاری بشه، فرض کنیم حکم فتوای فقیه که در شبهات حکمی است، خبر واحد کذلک، حکم قاضی هم بنابر اینکه اختلاف بین دو قاضی به لحاظ اجتهاد باشه نه به لحاظ تشخیص موضوع. دیگه توضیح این مباحث در محل خودش داده شده و فعلا جاش اینجا نیست. اجمالا این که یک نواخت آوردن و مخصوصا مثل مرحوم ناینی که فتوا و روایت رو آورده، این روشن نیست، چون مثلا حجیت تعبدی روایت خبر ثقه پیش ما حجیت نیست، ثابت نیست حجیتش، باید مفید وثوق و اطمینان باشه. به عنوان این که وثاقت راوی است کافی نیست برای حجیت. اینا توضیحاتش گذشت دیگه تکرار. اون وقت بحثی که ما مطرح کردیم، اگر ما در جایی این حجیت عقلایی رو قبول کردیم، این حجیت رو یک ضوابط معینی است، روی قضایای معینی است، روی صلاحیت‌های معین، طبیعتاً طبق اون ضوابط باید قائل به تأخیر بشیم، نه اینکه به تعیین بشیم. یعنی اگر فرض کنیم مثلا در یک شهری 5 تا 10 تا دکتر بودن، این دکتر بودن یا مهندس بودن یا معمار اهل خبره، اینها به لحاظ اینکه دارای یک شرایط معینی هستن، دانشگاه مثلا تایید کرده ایشون صلاحیت تعرض به علاج مریض داره، خب ما ممکن است به این فرد مراجعه کنیم، ممکن است به فرد دیگه مراجعه کنیم، اینم واجد صلاحیت، اونم واجد است، ممکنه یکیش خبیرتر و دقیقتر باشه. طبق قاعده اینه. بله یک بحث دیگر نیست این که اگر انسان احتمال خطر داد، ممکنه به قول اعلم هم مراجعه نکنه، مجموعه پزشکی اون بحث دیگری است، اون احتیاط بحث دیگری است. اما این که انسان وقتی دارای واجد یک شرایطی شد، فقیه به یک شرایطی رسید که از او به عنوان مجتهد به اصطلاح از کلم من کرارن تعبیر مجتهد بیشتر مال اهل سنته و اینی که در بعضی عبارت ما آمده مثلا فتوای نو منصبه، اینم مال اهل سنته، این اصطلاح ما نیست. چون فقها ها رو در عبارت اهل سنت نگاه میکنه، میگه مثلا یعتبر فی المجتهد ان یکون فقیها، مرادش از مجتهد اون کسی است که حاکم به عنوان به اصطلاح ما امروزی شیعه مرجع انتخاب میکنه. وقتی خلیفه کسی رو انتخاب کرد به عنوان مجتهد، این منصب بوده. مجتهد پیش ما منصب نیست. و این اصطلاح را اگه در کتب اهل سنت دیده باشیم خب تعجب میکنه، یه اعتبار پر مجتهد نکنه فقیه هم. مرادشون اون منصبه، یعنی کسی رو که فرض کنیم مثلا هارون رشید، فرض کنیم با مثال ابو یوسف رو به عنوان قاضی القضات معرفی کرد، خب میگن معتبر است که این قاضی القضات خودش فقیه باشه. این اجتهاد در این اصطلاح غیر از اجتهاد در کتاب‌های ماست که مکلف باید یا مجتهد باشه یا عامی باشه یا مقلد باشه یا باید احتیاط باشه. این دو تا اصطلاح، اشتباه نشه، خلط با هم نشه. اون یه اصطلاح ما اصطلاح دیگه. به هر حال من همیشه تعبیر به فقیه میکنم، چون اصلا کلمه اجتهادم توش مسئله قیاس و اینجور چیزا خوابیده، توضیحاتش سابقا عرض کردیم. تعبیری که از روایات اهل بیت در میاد عنوان فقاهت، نه عنوان اجتهاد. عنوان اجتهاد چون در مصادر اهل سنت آمده، مخصوصا ابو موسی اشعری معروف از پیغمبر نقل کرده الحاکم اذاشتهد فاخته فله اجران، این متأسفانه روایت که مثلا جعلی آثار جلبش واضحه که کلام رسول الله نیست. به هر حال در صحیح بخاری آمده المجتهد اذا اخطأ فاصاب له اجران و اخطأ فله اجر واحد، با عنوان روایت نقل شده که ذهن من قویاً میاد با آشنایی با اصطلاحات زمان رسول الله، این اصطلاح است که مثلا دوم حتی شاید جعل شده باشه حدیث الان کیف ماکان. چون اونها این تعبیر اجتهاد رو به کار بردن، اونم در حاکم، این منشأ شده که بیشتر اونها کلمه مجتهد رو، ماها نه، چون تفقه در دین اصلا منصب نیست، فقاهت منصب نیست. بله مسئله قضاوت و اداره جامعه دو تا منصب هست که به عنوان به اصطلاح امروز ولایت فقیه مطرحه، ولذا این دو تا منصب هست. اینا باز مثل تقلید نیست، تقلید منصب نیست، تقلید رجوع جاهل به عالمه. در اصطلاح اهل سنت چرا تقلید منصب، یعنی اون فرد رو دولت معین میکنه، حاکم معین میکنه، مردم از او به اصطلاح تقلید، من پیش همشون پیش عدهشون. الان که فماکان از این بحثم خارج بشیم، پس بنابراین به ذهن ما میاد که در اینجا همون اصالت ال حالا به قول اسات البراءت عن تعین القول، ما که اسات البراء هم پیش ما اشکال داشت، ما میخوایم اینو اثبات بکنیم اگر نکات حجیت در فهم عقلایی در هر دو موجود بود، در یکی مزیتی وجود داشت، تا به حد حجیت نرسه دلیلی بر اتباع اون نیست. این خلاصش اینه، نه اینکه اسات البراء عن تعین القول خوبی بحثه. چون اسات البراء هم به این معنی که گفتم ما قبول نکردیم، اسات البراء پیش ما معنی دیگه داشت و اصلا نبود، اصلا براءت اصل نیست، یه سیره عقلایی است، ربطی به اصل نداره. الان این کیف ماکان اون چه که به ذهن ما میرسه اینه که اگر مثلا اجازه داده شد 10 نفر 20 نفر مثلا مثال مهندسی ساختمان بکنن، تایید شد درجه علمی اونها، یا طبابت بکنن درجه علمی اونها ثابت شد، احتمال میدیم یک کدومشون مثلا یک کمی بیشتر تجربه داره یا یک بد نیست. نمیخوام بگیم حالا حتما انسان مثلا مراجعه نکنه به کسی که بهتره، اما اینکه این الزام آور باشه بحث سر اینه، الزام آور باشه این ثابت نیست، این الزام ثابت نیست. و الله خب سیره و اقلایی بر این جاری بود که فرض کن در هر شهری 1 نفر بیشتر دکتر نباشه، خب باید این طور میکنن دیگه، در هر شهری 1 مهندس بیشتر نباشه، هیچ کسی که حق مهندسی نداره بیان ببینن کدومی که اعلمه. حالا که ظواهر عبارات ما که نه در شهر، در دنیا باید 1 نفر اعلم هستن باشه. حالا فرض کن چین چیزی که در دنیا مثلا یک نفر، این خب معناش اینه دیگه، طبیعتا به اینجا برمیگرده. و عرض کردیم هیچ سیره اوغلایی برای این مطلب نداریم. و اما این مطلب که مرحوم استاد فرمودن به اصالت البرائه مراجعه میکنیم، من یه توضیحی راجع به این اصالت البرائه عرض بکنم، چون من این ساعت مثل که ایستاده، حواس ما هم پرت کردم، هم تعجب کردم که چرا علی ای حاله. عرض کنم که یک توضیحی رو برای این اصالت البرائه عرض بکنم که اصالت عدم الحجیه مذهب که مرحوم استاد بشتم است. ما عرض کردیم وقتی اوغلا میان معیارها رو نگاه میکنن و یک معیار معینی قرار میدن، فرض کن در کسی در طب حالا یا تخصص باشه یا عمومی باشه داره یه ضوابط معینی است، وقتی به اون ضوابط رسید به اجازه میدن، وقتی هم نرسید اجازه میدن. یه بحث اعلم و این که حتما باید یکی باشه و در شهر یکی و در کشور یکی و در استان یکی و در دنیا یکی، این مطرح نیست. ممکن است کسی اینجا این تصور رو بکنه که مراد از این نکته ایست که چون کمی ظریفه میتونه راهگشا باشه در عده از ابواب، و اون نکته اینه که مراد آیان از اساطع عدم الحجیه این نیست که مثلا توجه بشه به اساطع عدم الحجیه، این یه ارتکاز عملیست پیش اوغلا. مثلا پیش اوغلا یه قاعده کلیست، وقتی میخوان یک نکته رو نگاه بکنن اون اصل اولی که عدمه همینجور لحاظ میشه. خوب دقت بکنید، فرض کنید مثلا میخوان به کتب لغت مراجعه کنن، چون اصل اولی عدم حجیته، سعی میکنن به 4 تا 5 تا قدیمتر مصادر دقیقتر. یعنی به عبارت اخرى مراد ما از اساطع عدم الحجیه که مثلا اصولی ها در اینجا گفتن یه نوع ارتکازه، یه نوع امریست که ارتکاز، چون ما مخیم از اساطع عدم الحجیه در حد یک اصل عملی استفاده کنیم نه در حد یک اماره، یه نوع ارتکازه، یه ارتکازیست پیش ما. مثلا وقتی دانشگاه طب گذاشتیم یه ارتکازیست پیش ما که شخص حق نداره تباوت بکنه مگر اینکه مثلا به این درجه برسه، و نکتش هم که حق نداره تباوت چون اصل اولی در ذهنش عدم حجیته، کار این درست نیست مگر با این مقدمات. پس اصالت عدم الحجیه در حقیقت دیگه نوع ارتکازه. ما در بحث توادر اگر آیین بدشون باشه، چون آیین دارن که خب توادر مستلزم دور دیگه اشکال معلوم، و آقایون گفتن که نه اونجا تفاوتش به اجمال و تفصیله، در اونجا به این مناسبت توضیح دادیم که عنوان اجمال و تفصیل، علم اجمالی و تفصیلی در اصطلاح اصولین ما چند تا معنا داره. در اونجا مراد از اجمال ارتکازه در اون بحث تبادر، علم تفصیلی هم مراد در مقابل ارتکازیست. خب این یک اصطلاحی بوده قدمای اصحاب ما به کار بردن، اخیراً در مباحث روانشناسی که منجر شده به اصطلاح خودشون به روانکاوی، اصطلاح علمی که متعارفه وجدان آگاه و ناآگاه یا ضمیر ناآگاه یا آگاهی و ناآگاهی، عرب ها بیشتر الشعور و لاشعور ترجمه کردن، در اصطلاح فارسی ما وجدان آگاه و ناآگاه. یعنی اینها در تحلیلات روانی به این نتیجه رسیدن، روانکاوی به اصطلاح، انسان یک سری معلومات داره لکن در حد آگاهی نیست، بعد از توجه این معلومات روشن میشه. این یعنی لایه‌های معلوماتی ما دو جورن، یه لایه‌های حاضرن یه لایه‌هایی که در طول زمان پیدا شده، که در حقیقت در بحث تبادر حقیقت تبادر همینه، رجوع به اون لایه‌هایی که در طی زمان در ما پیدا شده. این اسمش گذاشتن علم اجمالی یا اسمش گذاشتن علم ارتکازی. این علم ارتکازی در اصطلاح اصول یا همینجا که ما میگیم مراد همون وجدان ناآگاهه، یه چیزیست علمیست که انسان داره اما آگاهی فعلی بهش نداره. این رو اگر آگاهی فعلی پیدا کرد تعبیر به علم تفصیلی میکنن قدمای اصحاب ما، چون میگم گاهی اوقات اصطلاح عوض میشه، ممکنه ما با اصطلاح جدیدی روبرو باشیم. اصطلاح امروز از این به اصطلاح ارتکاز همون ناآگاهه، وجدان ناآگاه. و این وجدان ناآگاه خب گاهگاهی هم ظهور پیدا میکنه، انسان بهش توجه پیدا میکنه، یا به قول کسانی که مبدع این اصطلاح بودن، نسبت وجدان آگاه ما به نسبت وجدان ناآگاه چیز حدی یک دهمه. همون ضرب المثل معروف، مثل کوه یخی که در روی آب شناوره، حالا یک پنجم هم گفته شده. لذا وقتی که کوه یخی دیده میشه در دریا، کشتی ها با یک فاصله زیادی از او عبور میکنن، چون میگن این در حد 9 دهمش زیر آبه، این 1 دهمش بالاست، اون 9 دهمش این زیر آب به قول آقایون 9 دهم زیر آب رو در اصطلاح علمی، در مباحث علمی تعبیر به وجدان ناآگاه میکنن. مثلا شما الان در این جامعه زندگی میکنید، تدریجا فهمیدین آب یعنی چی، نان یعنی چی، و زندگیتون با همون اداره میشه. اما اگر بخواید این رو آگاهیش بدین، یعنی بیارین به مرحله وجدان آگاه، خب باید یه توجهی بشه. در اصطلاح قدیم گاهی از این وجدان آگاه تعبیر به علم همون وجدان، علم اجمالی کرده، گاهی از اون تعبیر به ارتکاز کرده. پس مراد از ارتکاز اون وجدان ناآگاهه، به خلاف علم تفصیلی که اون علم وجدان آگاه انسانیست. وقت ما بیاییم در اینجا کلام، البته مرحوم استاد ننوشتن، من اینو مطرح میکنم چون این تأثیر گذاره انصافا. ما در مباحث فقهی غیر اصولی غیر اصولی به مطالب علمی که از جهات مختلف بررسی میشه، الان در مسائل روانکاوی، در مسائل جامعه شناسی و انسان شناسی، تو این ستا باب خیلی تأثیر گذاره. خب ما اینها رو هم در فقه بکشیم. مرحوم آقای حکیم معروف بود که سیگار کشیدن رو که مفتر میدونستن، مثلا ارتکاز متشرع، این ارتکاز همین وجدان ناآگاهه. آقای حکیم میگن ارتکاز متشرع سیگار رو مفتر میدونه. خب دلیل نمیتونستن پیدا کنن، یعنی یک حالتی در ما هست، حالا قابل توصیف هم نیست، گفت یدرک ولا یوسف، به ذهن میاد که این شخصی که سیگار میکشه صائم نیست. و در نهایت شوخی میکنن که ایشون دلیل پنجمی هم اضافه فرمودن، ارتکاز متشرع. این دلیل پنجمی حرف بدی نیست، اصلا ارتکاز حرف بدی. من این رو مخصوصا مطرح میکنم روی زوایای ما، تو بحث وضع مطرح کردیم این مسئله رو، اونجا متعرض شدیم و درست هم هست. همین هر دیگه در فرض کن کتب اصحاب آمده به اصطلاح کفایه، الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، راسته. اون چه که ما از توادر به دست میاریم اون وجدان آگاهه، یعنی ما در طی زمان فهمیدیم. حالا دو مرتبه میخواییم توجه بدیم که آب در زبان فارسی به چه معناست، یا نان به چه معناست، یا چوب به چه معناست. آیا مثلا من با مثال به کاغذ که اصلش چوب بوده چوب گفته میشه یا نه؟ و لذا ما در اونجا هم توضیح دادیم، خوب دقت بکنیم، اینی که در کلمات اصحاب آمده اصولین قبلی که مثلا علامات وضع چند تاست، یکی تنسیس اهل لغت یا قول لغوی، یکی تبادر، یکی نام صحت سر، صحت هم، عدم صحت سر و صحت هم، علامات حیرت، یکی اطراد، اینا که در کتاب های متعارف ما آمده، دیگر در کتاب سابق، صحت استفهام، صحت تقسیم، اینا در کتاب های سابق علامات حیرت بیش از اون مقدار است که الان در کتاب های درسی شما ملازم شد. این ما از که هر کدوم علامت نیستن، مجموعش یک عمله، یعنی یک عمل ذهنی داریم، یک تحلیل ذهنی داریم، موارد استعمال با هم مقایسه میکنیم. تو این تحلیل ذهنی به این نتیجه میرسیم که مثلا اگر به کاغذ گفتیم چوب، یک نوع مجازه، چون در سابق چوب بوده، الان بهش چوب گفته نمیشه. صحت سر به این معنا، دقت میکنی؟ نه اینکه صحت سر در مقابل تبادره، یا صحت سر در مقابل صحت حمله، یا در مقابل اعتراضه، یا در مقابل، بله خود تنسیس اهل لغت، قول لغوی یکی از شواهده، اینا مجموعه شواهدی هستن، خود تبادر هم یکی از شواهدیست. اینا یک مجموعه تشکیل میدن، یک عمل ذهنی رو، عده از سوال و جواب و بررسی و کم و زیاد و این آب هست، این آب گل آب هست نیست، این توش نمک داره آب هست نیست، آب هندوانه هست نیست، ببینید هی اینا رو با یک دیگه مقایسه میکنیم و با اون ارتکاز خودمون که اسمش ضمیر ناآگاهه یا وجدان ناآگاه با او بررسی میکنیم. حالا ممکن است در اینجا این سوال بیاد، خوب دقت این بحث رو عرض کردم، شاید نظر این اصولیین این باشه، خوب دقت، این اصالت عدم الحجیه از قبیل همون وجدان ناآگاهه. یعنی عقلا وقتی میان مثلا میگن به قول لغوی عمل بکن، چون یک وجدان ناآگاهی دارن که اصل عدم حجیته، میان قید میکنن مثلا این لغوی که اینجوری باشه، این لغوی که مثلا مجموعه ما در میان لغت عرب قدما، البته حالا متأخرینم شاید سعی کردن، ما تا اونجایی که من میدونم، حالا چون علم من خیلی زیاد نیست، تنها لغوی که تصریح به حقیقت و مجاز کرده زمخشری در اساس البلاغه است. ایشون سعی کرده معنای حقیقی را از مجازی جدا کنه، در صحاح اینا نیامده این کار، ایشون سعی کرده جدا بکنه، حقیقتش اینه مجازش اینه، معانی حقیقی را از مجازی جدا بکنه. خب معانی حقیقی یعنی وضع، این معنی حقیقی، خب این آیا این میشه وجدان آگاه؟ میشه حرف او رو قبول کرد؟ میگن نه مشکل دیگه، خب باید برگردیم باز به شواهد، به تبادر سهد سهد. چرا؟ بگیم که یک اصلی در وجدان عقلا هست، در سیره علما و عقلا، و اون عدم حجیت یه اصلیه، این یک اصل عملی است. این در حقیقت پس اساس، این خیلی نکته ظریفی هم هست، مثلا اگر یه لغوی آمد یک چیزی گفت، این در خود ذهن لغوی هم اون اساس عدم الحجیه هست، این در وجدان ناآگاه ما هست. پس مراد اینجا از آقایان که ما بر میگردیم به تعیین، در حقیقت نه این که یک اصلی جداگانه ای داشته باشه، نه، این در وجدان ناآگاهشونه و مرادشون هم اینه. آیا میشه این رو قبول کرد؟ البته این یک نکته لطیفی است، این روش مقدار کار بشه، اصطلاحا امروزشون هم فلسفه اصول فقه، این میتونه یک ابواب خاصی رو براتون باز بکنه. مثلا فرض کنیم من با مثال، حالا البته چون این بحث رو ما سابقا هم گفتیم، مرحوم شیخ تو بحث حجیت زن، ایشون میگه هر چی شک در حجیتش کنیم، شک در حجیت مسابق است با عدم حجیت، همین که شک کردیم حجیت نیست. خب عده ای هم گفتن استصحاب عدم حجیت رو کنیم، که اول حجیت نبود، شک میکنیم جعل حجیت شده، اصل عدم حجیت، استصحاب عدم حجیت. ما اینو سابقا توضیح دادیم، مرحوم شیخ میگه نه، احتیاج نداریم به استصحاب، و توضیح دادیم در استصحاب یک تنزیل میخواد، یعنی شما عدم حجیت ببینید در سابق بوده، تنزیلش رو کنید الان. الان شیخ میگه احتیاج به این تنزیل نیست، همین که شک کردی حجت نیست، احتیاج به تنزیل نداره. حالا ما بیایم کلام شیخ رو اینجوری معنا بکنیم، بگیم اصالت عدم الحجیه به یک نوع ارتکازه، یعنی در هر اماره‌ای که وارد شد اصل اول عدم، این ارتکازه، یعنی اون چیزی است که در وجدان ناآگاه ارتکاز، یعنی وجدان ناآگاه، اون استصحاب عدم حجیت وجدان آگاهه. این در حقیقت بیم کلامش میگم، تا حالا گفته نشد، حالا ما امروز متحیر بودیم، سابقا تو ذهنمون گفتیم امروز مطرح کنیم، حالا بد نیست این حرف، این روش کار بکنی، چون میگم گفته نشده، این یک بخشیش که میتونه بیاد توی اصول ما. پس در حقیقت ما یک وجدان ناآگاه داریم، مثلا ما در بحث اصول عرض کردیم در همین مورد قاعده تجاوز، شما در حال سجده هستین، شک در رکوع میکنی، عرض کردیم چند جور میشه لحاظ کرد، مثلا دروات هم داریم، نه اینکه باید لحاظ، شک میکنه در سجده، در حال سجده شک میرو کنند، امام بگه ادامه بده، به نماز ادامه بده، ببینید از اون طرف دروات داریم بلا قد رکعت، امام میگه نه تو رکوع انجام دادی. یکی رو ما اسمش روشیم اصل غیر محرز، اگه گفت ادامه بده این اصل غیر محرز، اگر گفت تو رکوع انجام دادی اصل محرزه، اینجور اسمش گذاشتیم دیگه، اصطلاحا قاعده تجاوز اسمشون اصل محرز یا تنزیلی، حالا پیش ما یکیه، پیش بعضی ها فهم، این روشن شد. ما بیایم این اصطلاح جدید رو به کار ببریم، این ادامه بده، این همون وجدان ناآگاهه. همین تو مشغول نماز بودی، برو دنبال همش ادامه بده، برو جلو، دقت بکنی. این در حقیقت یک نوع وجدان ناآگاهه، همون اصل غیر محرز در حقیقت همون وجدان ناآگاهی است که ما داریم. اما وقتی میگه بلا قدرکت، این وجدان آگاهه. این چرا بلا قدرکت؟ چون میاد توجه میده به طرف. شما در حال نمازید، نماز ترتیب داره، شما حمد و قل و علات انجام دادید، بعد از حمد و قل و علات رکوعه، بعدش سجوده، شما در حال دقت بکنید. این بلا قدرکت، دقت کردید؟ میخواد بگه با اون مقدمات پرده هم بچینید، براتون ایجاد میکنه، وجدان آگاهتون میاره. پس بگو من رکوع انجام دادم، البته اینم تعبده ها، ممکنه بگه نه قیام، من از که ممکنه استصحاب کرده استصحاب هم رکوع. پس بیاییم بین این دوتا رو اینجوری فرق بگذاریم، بین وجدان آگاه و ناآگاه، بین اصل محرز و غیر محرز رو اینه در اصول بکشیم. حالا من عرض کردم که روش کار بشه که میشه این حرف رو زد، مثلا اصل محرز در حقیقت با امارات فرق، نکته اساسیشونه که اینو وجدان آگاه هست. مثلا در گوشتی که شما از بازار گرفتین، رفتیم از بازار گوشت خریدیم، حالا پختید، بخورم، شک دارم این تزکیه شده، امام میگه بخور، این بخور، این در حقیقت هم چطور رفتی گرفتی؟ ادامه بده کارت، ادامه بده، بررسی نکن، دقت میکنی؟ اما مثلا امام میگه شما از مسلمان گرفتی، خوب دقت، این میشه وجدان آگاه. مسلمان عادتا تزکیه میکنه، قصاب مسلمان گوشت حلال بشه، دقت میکنی؟ این اصالت سوق المسلم، این در حقیقت یک نوع وجدان آگاه. این بیم یک فرق اساسی بین اینا بگذاریم. میگم عرض میکنم چون تا حالا گفتن شده، ما امروز روز اول بعد از تعطیلات دهه محرم بود، این رو باز کردیم. ما در اصول در بحث تبادر داریم، اما تو اون بحث اصولی نیست، حالا جز مقدمات اصول، بحث بحث اونا که بحث اصولی نیست، ما تو بحث اصول تو بحث تبادر داریم. تبادر زیربناش وجدان ناآگاهه، حاصلش وجدان آگاهه. یعنی ما تبادر رو به کار میبریم با اعتماد بر لایه‌های ذهنی خودمون، برای اینکه برسیم به این نتیجه که آیا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نشده. دقیق میفهم در اونجا آمده، اما ما تو اصول عملی هم ممکن است او رو بکشیم. وقتی بیایم اینجور بگیم، خوب دقت بکنیم، بیایم بگیم در حقیقت این مثال‌هایی که در اصول آمده و اختلافی شده، اینا به خاطر همین نکته است. مثلا اگر زنی شک میکنیم قرشی است یا نه، خب عده زیادی از علمای ما اصالت عدم القرشی رو جاری کرد، اصل عدم قرشی. از کلم اصالت عدم القرشی به دو معناست، یکی معنی اصالت عدم، خب ما هر چیزی رو که نمیدونیم میگیم اصل عدم میشه. این وجدان و آگاه ماست، ما شک داریم میزنیم که قرشی هست نه، تو ذهن ما هست اصل عدم. ببینید وقتی میایم تحلیلش میکنیم به وجدان آگاه مشکل برخورد میکنیم، دقت میکنیم. این که علمای ما گفتن سابقین اصالت عدم القرشی یا در مشابهش هم سنیان داره، این در حقیقت یک نوع وجدان آگاهه، ناآگاهه. این مناقشاتی که اصولین جدید کردن، چون اساس عدم قرشیه، من سابقا هم عرض کردم، هم به معنای استصحاب مورد بحث قرار گرفتم، بیشتر الان تو کتاب‌های اصولی ما معنای استصحاب، هم به معنای اصالت العدم، چون اصل عدم خودش اصلیه، فلانی بچه داره نه اصل عدمش، فلانی اون سر کار رفت اصل عدمش، این اصل عدم تو زندگی ما هست، این زنی که قرشی است اصل عدمش، یا استصحاب میکنیم عدم قرشی، دو تاست و هر کدومش هم دو صورته، یا عدم محمولی است یا عدم نعتی است. مثلا میگیم قرشی نبود پس این زنم قرشی نیست، یا میگیم این زن قرشی نیست. اگه بگیم قرشی نبود میشه عدم محمولی، این زن قرشی نبود میشه عدم نعتی. اصطلاحشون چهار تا صورت تصویر میشه در مسئله قرشیت زن. ما این توضیحاتش رو عرض کردم، تو کلمات متأخرین ما مثل مرحومای خودان اساطل عدم نیوردن، همون دوتا استصحاب آوردن، محمولی و نعتی. لکن به نظرم تو حقایق الاصول آقای حکیم داره، حالا دقیقا تو ذهن تازگی هم مراجعه خیلی قبل، به نظرم آقای حکیم داره و ما هم توضیحش دادیم که بله هر چهارتا قابل تصویره و توضیحش هم دادیم هر چهار مثلا اساطیر الادب. الان من میخوام این توضیح بدم، اگر بیاد روی وجدان ناآگاه سر این که قدما فتوا دادن به این، من فکر میکنم برمیگرده به وجدان ناآگاه. یه چیز اجمالی پیش ما هست، هر چی شک کنه اصل عدم هست دیگه در زندگی ما، عرشیت این زنم اصل عدم هست. اگر ما این رو به وجدان ناآگاه بگیریم مشکل نداره. اینی که اصولین جدید آمدن مناقشه کردن در حقیقت انتقال وجدان آگاهه. آمدن گفتن آقا نمیشه، چون مراد شما این که عدم قرآن بگی قرشی نبوده، خیلی خب بله قرشی نبوده، این زن قرشی نیست، مثبت. اگر بگی این زن از اول قرشی نبود و این که سابقه نداره، ولی از انعقاد نطفه یا پدرش قرشی بوده یا نبوده، اگه قرشی بوده قرشی نبودم نیست، پس این حالت سابقه نداره که یک وقتی قرشی نبود حالا دقت کنید. یعنی اون اصل وقتی آمد رو وجدان آگاه به مشکل برخورد، لکه رو حالت طبیعی چون ما هر چیز شک میکنم اصل عدم میشه دیگه، این خیلی طبیعی ماست، شک میکنم در قرشی اصل عدم میشه. به ذهن ما میاد که اگر این اصطلاحی که بنده امروز عرض کردم درست باشه، این یک راه جدیدی رو در مباحث اصولی باز میکنه که خیلی از جاها فرق در حقیقت بین این دو وجدانه. چون ما داریم امز فی صلاتک، نماز ادامه بده، این در حقیقت یک نوع وجدان ناآگاه. بلا قد رکعت، این یک نوع وجدان ناآگاه میاد لحاظ میکنه و طبق لحاظ میگه شما رکوع کرد. حالا بیایم در ما نحنفی، ممکن است در تقریب کلام و استاد هم این حرف رو بزنیم و ناینی بگیم مراد از اساطیر عدم الحجه همون وجدان ارتکازی ماست. روشن شد؟ طبیعتا وقتی دو نفر بودن یکیش اعلم بود اون وجدان ما هست ولو بهش التفات نداریم و طبق این ما میگیم اصل عدم و یعنی بنا، نه این که میگیم بنای ما در ارتکاز ما عملا عدم و حجیته. خب این اعلمه، میگیم این دست برمیداریم اصلا عدم و حجیت دست برمیداریم تقریب. خوشن شد؟ آیا میشه این حرف رو گفت؟ این بهترین تقریب برای کلمات استاد و ناینیه، به خودشون ننوشته. مراد از اساطیر عدم الحجیه نه این که ما حکم میکنیم به وجدان ناآگاه، میشه این حرف رو زد، این چون لطیف بود امروز از کرد. ما در این هم شبهه داریم، یعنی ما حرف اون اینه عقلا وقتی به امور زندگی، شاید در یک وقتی در جامعه اینطور بوده، جوامع ضعیف بودن خیلی به اصول مراجعه میکردن، اما الان وضع اجتماعی ما، یعنی الان فرض کن خود جامعه شناسی یک علم شده، این هدف چیه؟ هدف اینه که اون وجدان‌های ناآگاه رو آگاه بکنن. وقتی علم میشه، روانکاوی خودش یه علم شده. چرا؟ چون میخواد اون وجدان ناآگاه شما رو آگاه بکنه. دقت میکنه؟ لذا به ذهن ما میاد که الان معلوم نیست، یا لااقل ما الان تفکرمون اینه، یا تفکر ما برای یک جامعه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون در یک جامعه که میخواد اعلا باشه، این صحیح نیست که ما روی ارتکازات اون بنا بگذاریم. صحبت اینه، اینه که عقلا میان دانشگاه درست میکنن، طب میذارن، درجه میگذارن، دانشگاه مهندسی ساختمان، مهندسی راه، مهندسی مختلفی که دارن، شخص رو مراجعه میکنن، سوال میکنن، دکتر تز بنویسه، سوال. این هدفشون اینه که روی وجدانهای ناآگاه کار نکنن، آگاهانه کار رو. حرف بدی نیست، این تقریبی که من گفتم بهترین تقریب برای کلمات استاد بود، لیکن شاید هم در یک مدتی در جامعه ما اینطور بوده، بعیدم نمیدونم جامعه بشری یا الان در جامعه عقب افتاده اینطور باشه، اما این اون جامعه مطلوب نیست، اون جامعه مطلوب این نیست که روی ارتکازات و اصول عملیه کار بکنه. یعنی الان سعی بشر اینه که دایره رو از تعبد و از امور مبهم خارج بکنه و دایره کار رو امور واضح ببره به جای امور مبهم. دنبال امور مبهم و اموری که وضوح نداره نره. ولذا به ذهن ما میاد این اساط عدم الحجیه که ایشون فرموده قابل قبول نباشه. این خلاصه بحث. یک نکته دیگه هم که این بحثی تمام بشه پروندهش امروز دست بشه، البته این هست، ما گاهی اوقات دوران هم بین اعلم و غیر اعلمه، در اونجا میگیم به اعلم مراجعه کن، نه از باب دوران بین تعیین تأخیر. مثلا دوران هم باشه بین امام صادق، پس امام صادق نصیر و ابو حنیفه، بگیم امام صادق اعلم، نه، این اعلم یعنی امام صادق، فقهش درست اون باطله، دقت این قطعا باید بود امام اشتباه. گاهی اوقات دوران هم بین تعیین تأخیر اینجوریه، یعنی اون کسی که مثلا طرف حساب هست، مثلا اجتهادش باطله، خواب و منامات و استخاره با اینا فتوا میده، یا مثلا اجتهادش ضعیفه، اونجا جای دوران تأخیر. اصلا او اگر دوران امر نبود حجت نبود. یعنی بعضی وقتا شخص رو یا عده از اشخاص او رو مجتهد و فقیه میدونن، لکن اهل خبره میدونن که یک فقیه ضعیفیه، اصولا اولا فقیه نیست، یه درجه از اجتهاد مثلا یه سعی علمی کرده و به درجه فقاهت هم نرسیده و ضعیفه، کاملا ضعیفه، یا در ابواب معینی توانایی داره، در بقیه ابواب توانایی نداره. در اینجا خوب دقت بکنی، گاهی اوقات اجتهاد و فقاهت شخص فی نفسه مشکل پیدا میکنه، گاهی اوقات بالقیاس به شخص دیگه میگن اگر اون آقا مجتهده، این آقا دیگه مجتهد نیست، این از باب دوران هم به این تعیین تأخیر نیست. اینجا باید به اون تعیین عمل کرد، چون او اصلا فی نفسه صلاحیتش واضح نیست، کاری هم به اساطع عدم حجیه نداره. اینجا با آگاهی و آشنایی روشن در قصه وارد میشیم و شاید این چیزی که منشأ اشتباه و اختلاف شده اینه. گاهی بحث سر اینه که اگر اون آقا فقیه باشه، این یکی دیگه فقیه نیست، یا با قطع نظر از اون آقا این آقا درجه ضعیفی از این. خب اون تقریبش درست نیست، به هر حال تقریبش درست نیست، مقال دیگه علمی باشه یا نباشه. پس بنابراین اگر مفروض کلام این شد که هر دو فقیه هم، طبیعتا بین دو تا فقیه یک اختلاف کاری وجود داره. وقتی یک فقیه سومی، یک مطلعی یا عده‌ای از مطلعی نگاه بکنن، فرض کن مثلا میگن من حیث المجموع در 5 تا مسئله این آقا بهتر وارد شده، در 6 تا مسئله اون آقا، همه رو که جمع بندی کنین 47% این بهتره، 53% اون، اما هر دو فقیه هن، هر دو جایل قدرن، اون فرض کن امتیازی داره به 5-6%. این بحث سر اینه که آیا این الزام آوره، این معلوم نیست الزام آوره. خب اولا سیره که مراجعه کردیم از بحث، خود بحث خارج میشیم. ثانیا سیره در خصوص تقلید، خب این که واضحه، یعنی فقهای شیعه در طول تاریخ، در ببینید مخصوصا در شیعه، در شیعه چون در تاریخ 250 ساله ظاهری بعد از رسول الله به امام واحد روی کره زمین مراجعه میکردن. اگر این مطلب در فقها هم بود، دائما باید بعد از دوران امامت هم به فقیه واحد مراجعه میکرد. و این مطلب هم یک مطلبی صحیح، یعنی معقوله، این چیزی نیست که نامعقول. الان مسیحیت، مسیح از سال 400 خورده دیگه، شاید بیشتر از 400 که قالی به اسمت شدن، شاید از قرن دوم سوم، اول دوم مسیحیت، همیشه یک پاپ داشتن. چرا؟ چون یک نفر بوده، خب یک پاپ داشتن، تعیین میکردن، معین، دقت میکنی؟ اگر سیره رو حساب بکنیم، باید در درجه اول اگه مراد سیره متشاره باشه، همیشه باید فرض کنیم یک نفر رو بگن، یا لااقل بگن هر کسی در شهرش و خصوص فقیه اعلم شهرشون، که قطعا این نیست. علاوه این کیف ماکان چین سیره وجود نداره، ولی قطعا نقل میشد دیگه. مثلا بعد از غیبت امام زمان مثلا 4 تا نائب خاص، بعد از 4 تا نائب خاص فقها به فلان شیعه بگونه، بعد از اون به اون، مثلا این پاپ، مثل دستگاه پاپ دیگه.
منظورم همینه که سیره دلیل بر تأخیر باشه.
ها فهمیدم، خیلی خوب کردم، سیره بر تعیین آوردی. بله، به هر حال از بحث خارج میشه سیره که بیاد.
چرا خارج میشه؟
چون بحث ما فقط رو تعیین تأخیره، فقط رو این نکته، از دلیل خارجی بهش اضافه نشه، نکته فقط همینه. انصافش اینه که طبق این قاعده اگر دلیله، حالا اون معنی حجت هم چیه؟ جای خودش، جعل بدل، جعل مماثله، نمیدونم تنجیز و تعذیر، اونا جای خودش، بحث به اون جهت نداریم. البته اونا مبانی تأثیر گذار هست، حالا ما با قطع نظر به ذهن ما اگر حجیت آمد و حجیت عرض کردیم به ذهن ما به طور طبیعی عبارت از این است که مصلحت سلوکی مرحوم شیخ میگه جبران مفات بکنه. خب این در این فتوا هم هست، در اون فتوا هم هست، در این مشتهد هم هست، در اون مشتهد، در این دکتر هم هست، در اون دکتر هم هست، فرقی با هم دیگه نمی کنه. پس بنابراین صحیح در مقام تأخیره و تعیین ثابت نیست، الزام به تعیین روشن نیست. البته مشکل موضوعی داره این مسئله، یه ما فعلا وارد مشکل موضوعی نمیشیم، چون گاهی اوقات دبرانم به این تأخیر تعیین تأخیر اینجوره که اگر این مشتری نگاه میکردیم به نظام مشتری حالا یه مشتری پیدا شده خیلی قویه، اگر این مشتری باشه در اجتهاد این شکه، یعنی واضح نیست، در فقاهت این واضح نیست، با اون فقاهت، فقاهت این واضح نیست. در این جور جاها نیازی هم به اساس عدم الحجیه نیست، برنامه بر این است که به این جور اجتهاد ضعیف یا طبابت ضعیف مراجعه نشه، حتی اگرم بهش پروانه داده باشن من با مثال وقتی بینن تحقیقات ممکنه بشه عاده نظر بگن، بگن شماها که فارغ التحصیل سال فلان هستین بیان دو مرتبه مثلا پیشرفت‌های علمی شده، دو مرتبه باید پروانه اجازه بگیرن برای طبابت. معقول این مطلب غیر متعارفی نیست و کاملا هم الان این مطلب متعارفه. صلی الله علی محمد و آله. بفرمایید.